رسمی و عمومی باشه که ما متولی اون در آموزش پرورش هستیم، یا تربیت غیر رسمی باشه که در محیط اجتماعی، در فضای مجازی یا در محیط خانواده و جاهای دیگه اتفاق میفته. شرایط ما یه شرایط پیچیده‌ایه، شرایطی که برای تربیت وجود داره. این پیچیدگی فقط اختصاص به جامعه ایرانی هم نداره، جوامع دیگه هم درگیر اون هستن. خب این پیچیدگی ها بعضی برخیش برمیگرده به تغییرات خیلی زیاد و غیر مترقبه‌ای که برای جوامع بشری اتفاق افتاده و همونطوری که آقای دکتر کامرانی گفتن بحث فضای مجازیه. ما برای اینها باید برنامه داشته باشیم. فلسفه ما درسته، مبانی نظری ما درسته، بحث اعتقاد داشتن به کسب شایستگی ها برای رسیدن به حیات طیبه در یک فرایندی که بهش میگیم تربیت، و تعریفی که برای عاملیت، تعریفی که به عنوان عاملیت در تربیت برای دانش آموز قائل هستیم، اینا هیچ جای بحث نداره. بحث در اون ابزارها و روشهایی که ما استفاده کنیم برای اینکه با وضع موجود مقابله درست داشته باشیم. ببینید، همونطوری که اشاره کردم، در تربیت دینی بعضی از بزرگان ما قائل به ایجاد عادت هستن. میگن ما عادت رو اگر در فرد ایجاد کنیم میتونیم انتظار داشته باشیم که یه تربیت نهادینه در این اتفاق بیفته، کسب شایستگی اتفاق بیفته و در تمام طول عمرش ادامه پیدا کنه. شما خانم مسن 80 ساله رو نگاه کنید، از بچگی عادت داشته 4 صبح مثلا دلواپس باشه که از آن گفتن نماز بخونه. این در 80 سالگی هم آلزایمر هم داشته باشه، اون در واقع عادت در شکل گرفته. اما امروز با عادت، با در واقع روش های تربیتی قائل به عادت، شاید نتونیم دانش آموزی تربیت کنیم که همون کاری رو بکنه، همون کار درستی رو بکنه که در 10 سالگی انتظار داریم در 17 سالگی یا در 27 سالگی یا در سن بزرگسالی داشته باشه.
خیلی متشکرم خانم دواری از اینکه به هر حال سوال من رو از یک زاویه و دید دیگه ای جواب دادید. خیلی متشکرم. البته من می‌خواستم از آقای دکتر علاسینی بخوام، ولی آقای گوهری مثل اینکه می‌خوان صحبت کنن. بفرمایید آقای گوهری. سوالی که
من یه چالشی رو می‌خوام مطرح کنم. همونطوری که فرمودن، ما در مبانی نظری و در این سند خب الان مشکل نداریم، گرچه خب من تا خودم تا 10-15 سال پیش این ایراد داشتم که ما به کجا می رویم و یک فلسفه تبیین شده تعلیم تربیتی نداشتیم. اما چالشی که هست اینه که ما در همین تربیت یک پارچه فقط مدرسه رو محور می دونیم. یعنی اعتقادمون اینه که همه کار به عهده مدرسه است، در حالی که شما وقتی در جامعه هم داری نگاه میکنی اصلا نقشا عوض شده دیگه. یک نفر نمیتونه فقط کارآفرین باشه، یک نفر هم کارآفرینه، هم سرمایه گذاره، هم کارمنده و هم خیشفرماست. چرا؟ چون دیگه عصر صنعت نیست، عصر ارتباطاته. هر که الان زودتر به اطلاعات دسترسی پیدا کرد اون برنده است. و ما فقط این وظیفه رو به عهده مدرسه گذاشتیم، هیچگاه نیومدیم عوامل دیگری رو که بر این تربیت یک پارچه ما میتونن تأثیر بذارن اینا رو ببینیم. مدرسه جزیره‌ای داره عمل میکنه، هیچگاه نقش روحانی محل و مسجد رو بر تربیت بچه ندیدیم. هر چه که معلم تو کلاس میگه با یک منبر روحانی ممکنه از بین بره، و برعکس هر چه اون میگه معلم با یک حرف. بین اینا ارتباط برقرار نکردیم.
سند که خلاف این دیده آقای دکتر، سند میگه مدرسه کانون تربیتی محله.
حالا چجوری؟
مدرسه
چجوری؟
محل کسب تجربه های جدید.
بله. منم همین نظر دارم. اما این مدرسه به تنهایی
واقعیت رو دارن میگن.
نه ولی اجرا میشه.
واقعیت مدرسه.
اصلا مشکل اصلی الان که داریم
الان این نیست. چالش الان اینه. الان مدرسه جزیره ای فقط خودش رو چیز میکنه. خیلی که ما جلو بریم یه انجمن اولیا مربیان داریم و اولیا دانش آموزان. هیچگاه مدرسه، هیچگاه مطلق هم واقعا. حالا ممکنه یکی دو مورد استثناء پیدا بشه. مدرسه نه وقت اینو داره و نه خواسته که با محیط اطرافش ارتباط برقرار کنه.
آقای علاسنی،
زمیناش موجود نیست.
ببینید واقعیت اینه که
همین بنای چالش باید
زمیناش موجود
خب نیست. آقای دکتر الحسینی
با این تعریفی که از تربیت شد و البته هیچگاه محدود برخلاف اون جنبندی هیچگاه محدود به مدرسه نکرد، مدرسه رو یه عامل مؤثر دونست ولی هیچگاه محدود به مدرسه نکرد و یه فرایند مستمر دونست این رو، نه تنها محدود به کودکی یا نوجوانی اینها، در طول عمر انسان قابل شدن در حال سیر و تطور و تحول هستش و باید پیش برود در جهت
تربیت شدنی،
تربیت شدن به اون باورهایی که خودش داره و به اون باورهایی که واقعا حالا فکر میکنه که درست هست. این یک نکته. یک نکته دیگه این که ببینید اصولا نتیجه تربیت شدگی ایجاد یه هویتی است که ما در ایران از اون به عنوان هویت ایرانی نام میبریم و شامل سه عنصر اسلامیت، ایرانیت و مدنیت. حتما باید این سه عنصر رو در دل خودش داشته باشه بدون افراط و تفریط، بدون اینکه یکی غلبه پیدا کنه بر دیگری و یکی مغلوب دیگری بشه.
های دکتر مرزها خوب تعریف شده؟
بله.
تو سند تحول این مرزها تعریف شده برای هویت؟
ببینید نه، به این ریز به این در واقع چیزی نشدنی بوده که تعریف بشه.
نه ببینید تعریف شده بوده. بله
خانم دکتر دوری نظرشونه که تعریف شده.
من
کجاش؟
بله در مبانی نظر بفهمید.
ببینید در تعریف هویت انسانیت، ایرانیت و اسلامیت داریم و به این ترتیب در واقع از کل به جزء میاد، به این ترتیب تعریف شد.
درست. ها یعنی اینکه مثلا چند درصد
ما در انسانیت با مشترکیم، با تمام آحاد بشر در انسانیت مشترکیم، بعد یه هموطنایی داریم که این هموطنا میتونن از نظر قومیت با ما فرق کنن، از نظر دیانت با ما فرق کنن. بله. تقسیم سوم اسلامیتی که ادیان مختلف ما به رسمیت میشناسیم.
این ترتیب بر اساس چی در نظر گرفته
شده؟ در واقع با اولویت اینه که ما در مجموعه ها که قرار میگیریم ما یک ایرانی مسلمان جزئی از جامعه بشری محسوب میشه.
خیلی خوبه.
من اجازه میخوام
که انسانیت تقدم داره بر ایرانیت دیگه. حالا از اون جهت
گفتم. دیگه در آفرین از آفرینش میایم به سمت اون هویت جزئی که
تعریف هم زمینه سازی برای تعالی اون هویت پیوسته قید شده که در صفحه 140 مبانی نظری صراحتاً تأکید بر تکوین و تعالی پیوسته هویت و همون مواردی که خانم دواری
سوال مدیر محترم یه چیز دیگه بود. ببینید بحث اینه که آیا
هویت ارزم این بود که تعریف شده؟
بله هویت تعریف شده در جاهای در چند جای سندم تعریف شده، اما واقعیت اینه اینا چه نسبت این ترکیب با چه نسبت‌هایی ترکیب می‌شود این گفته نشده در سند و خود به خود در میدان عمل باید اینها اتفاق بیفته.
افراد و که اشاره کردید و خیلی موضوع زیبایی هستش، این افراد و تفرید بر اساس چیه؟ یه شاخصی باید باشه که دیگه بگیم مثلا جدای از این دیگه افراد و تفرید میشه.
عرفه. ببینید خودمونو نبندیم، سندم برای این گفته نشده که و تنظیم نشده که اصلا تفکر را از ما بگیره، خلاقیت رو بگیره. اگر اینجور باشه خیلی بده و اینجور نیست. من تصور میکنم که سند حتما باید در جهت رشد خلاقیت ها و نوآوری ها باشه. در تعلیم و تربیت هم دائم شما روبرو هستید با نوآوری و خلاقیت و روزآمدی. اگر تربیت روزآمد نباشه تربیت نیست. توجه فرمودید. به این دلیل اینها به عرف واگذار شده، عرفه که تعیین میکنه کدام در کجا دارید افراط میکنید، در کجا دارید تفریط میکنید. خب از این بحث بگذریم. ببینید ما یه چند
ببخشید من یه سوالی دارم اینجا.
خواهش.
الان یه وقتی ما حساب میکردیم شاید حدود 40 تا عرف داریم که در جامعه رایجه ولی غلطه. آیا به فرمایش های دکتر کمالی اگر حد و مرزها رو ما در جای خودش و به تناسب خودش و در جایگاه خودش مشخص نکنیم و کار رو به عرف واگذار کنیم چه بسا ممکنه که از دستمون در بره؟
نه ما در مبانی نظری نظام میشه حد و مرز
های دکتر اصلا نمیشه.
من این بحث یک بار جواب بدم فکر می‌کنم که به نتیجه میرسم. نه فرمایشتون درسته. ببینید عرف و معروف از یک ریشه هستن. و اصولا ما به عرفی رو به رسمیت میشناسیم در نظام اسلامی خودمون که این عرف با معروف ها نسبت تضاد یا نسبت تنافر پیدا نکنن، نسبت همبسته باشن با هم. این یک بحث. اما بحثی که میخواستم بکنم، من از فرصتم استفاده بکنم، ببینید بحث یک پارچگی در تعلیم و تربیت بعضی وقتا میاد در حوزه ساختاری تعریف میشه و باید تعریفش کنیم. میخوام بگم این یک پارچگی موضوع جالبیه که انتخاب شده و حتما چندین جلسه شاید نیاز باشه که بحث بشه.
100%.
ببینید مثلا یک پارچگی در ساختار، شما در اغلب کشورهای جهان ساختار آموزش و پرورش آموزش عالی یکیست، پیوستگی در ساختار دارید و یک وزارت آموزش دارید، نه یک آموزش و پرورش، یک آموزش عالی. در یک چنین جایی هستش که خب یک پارچگی یک معنای دیگری میده و اون وقت مباحث کنکور و اینا به ترتیب دیگری حل میشود. توجه فرمودید. یک بحث دیگه این هستش که این یک پارچگی میتونه، عرض کنم که همونطور که جناب آقای گوهری گرامی فرمودن، یک پارچگی در عرصه ها باشه، عرصه های تعلیم و تربیت باشه. ببینید الان ما بعضی از عرصه ها مقفول برامون و مدت ها میدونید که الان بعضی از کشورها به 16 عرصه تعلیم و تربیتی دسترسی پیدا کردن. ما تو سند یه تعداد بیشتر کردیم این عرصه ها رو، ولی هنوز عرصه هایی وجود داره که باید تعلیم و تربیت ما طی کنه و به اونها برسه. خب اینم یکی از عرصه ها چیز هستش، معانی یک پارچگی هستش در واقع. یکی دیگه هم اون بحث آموزش و تربیت هستش، اون دعوایی که سالها وجود داشته که باید اینها چگونه تلفیق بشوند و چگونه با هم همزیستی داشته باشن تا ما بتونیم چی کنیم. یک بحث اولی هم به عنوان آخرین مطلب عرض کنم خدمتتون، از نظر محیط بیرونی تعلیم و تربیت یک پارچگیش از جهت محیط های تأثیرگذار همون هفت عاملی هستن که بنده عرض کردم و این هفت عامل از جمله عاملیت خود انسان و خواست خود انسان بسیار اهمیت داره.
خیلی متشکرم آقای دکتر علی‌حسینی. خب راجع به صحبت های شما، من دیدم که هم آقای کامرانیان صحبت داشتن هم خانم دکتر دوری، کدام یکی از شما میخواید
بفرمایید؟
من عرضم اینه که این سند که نوشته شده و اون نقشه را که تعیین شده به اون ایراد نگیریم، این خوبه فعلا. ما مشکلمون این نیست، مشکلمون اینه که تو مرحله اجراست. ما مشکل این هست که ما حتی این مجریانی که میخوان این سند رو اجرا کنن یا زمینه هایی که میخواد این سند درش اجرا بشه با چالش هایی روبرو هست. نه در اینجا ما این چالش ها رو داریم، ما در خیلی از جاها قشنگ قانون می نویسیم، قشنگ حرف می زنیم، قشنگ متون نظری داریم، اما همین که میاد در مرحله عمل میاریم شاید از 100% میشه 20%، و بعد در اجرا این مشکل رو داریم. در نظارت مشکلمون بیشتره، یعنی یک ناظران دقیق کارشناس مو از ماس کشیده نداریم که بیان نظارت کنن بگن این چقدر باید اجرا می شده، چقدرش اجرا نشده، چقدرش مونده، چرا، و مشکل گشایی کنن ازش. ما الان به همین دلیله که ما سند رو داریم و اون هفت عاملی که شما فرمودید که درست هم فرمودید مؤثرن، چون مشکلات اجتماعی زنجیره‌ای به هم یه عامل خاص ندارن، هر کسی یک جوری رفتار میکنه. سوال کی باید این هفت حوزه رو با هم هماهنگشون کنه؟ کی میتونه جواب بده؟
من یه پاسخی دارم.
کی باید این هفت حوزه رو با هم هماهنگ کنه؟ یک، دو، منظورم از کی؟ چه دستگاهیه؟ چه دستگاهی باید نظارت دقیق بکنه که ما وقتی میخوایم این سند تحول رو در مرحله اجرا بیاریم از چه جایی شروع کنیم، به چه جایی برسیم، از کدوم اهمش کدومه، مهمترش کدومه، اون مهم از کجا شروع کنیم، چجور نظارت کنیم که ما بعد از یک سال بتونیم یه بیلان بدیم، بگیم آقا ما این سندمون مثلا 10 بند داشته، تو 7 حوزه بوده، ما اومدیم یکش رو انجام دادیم، اصلا کار با اون 6 تاش هم نداریم، چون نمیتونیم، نه وسیلش رو داریم، نه نفرش رو داریم، نه فرنگش رو تو آماده کردیم، هیچ کارش رو نکردیم، ولی یکش رو اومدیم انجام بدیم. ما 7 حوزه رو داریم با هم جلو میریم،
اما هفت حوزه رو 5% جلو میریم.
احسنت.
آخرش هم مثل این کلنگایی میشه که میزنیم. یک بیمارستانی بعد از 20 سال هنوز، در حالی که اگر ما به جای 200 بیمارستان 50 تا بیمارستان زده بودیم کلنگشو 10 تا زده بودیم و این 10 تا الان به کارآمدی رسیده بود، اون 40 تا دیگه مشکل نیست.
آقای کامرانیان، این نکته که شما اشاره کردید، البته من روی
من توضیح به فرمایشات آقای کامرانیان دارم البته،
ولی نکته‌ای که هستش، ببینید مثلا هم 5% که آقای کامرانیان اشاره کردن، اینا در ردیف تغییرات جزئی هستش که هر سال توی آموزش پرورش صورت میگیره و قبل از سند تحول هم بوده، اما عنوانی که انتخاب شده سند تحوله. تحول خیلی عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر هستش، یعنی با 5% 10%
من مثال عرض کردم.
پس باید این تغییرات رو خیلی خیلی وسیع‌تر بهش نگاه کرد. خانم دکتر دوریجان، نظرتون رو
بله، من خواستم این قید و یا صفت یک پارچگی رو اگر ما در فرایند تربیت ببینیم، یعنی یک پارچگی از نقطه آغاز تا نقطه‌ای که مسئولیت داره این دستگاه،
ما در موضوع و هدف هم میبینیم، اشکالی نداره.
اگر در تعامل ببینیم، یعنی مربی عامل و متربی عامل، اونجایی که ما یک تعامل ناهمتراز داریم، مربی و و دانش آموز هم سطح نیستند، اما حول این مقوله تربیت میتونن هر کدومشون عامل باشن. اون گرفتاری هایی که آقای کامرانیان فرمودند شاید در عدم یک پارچگی در زمین سازی بروز این تربیته که ما از طراحی و اجرا و ارزیابی و در واقع کنترل کیفیت در همه این فرایندها باید بهش توجه کنیم. و نکته مهمش اینه که این یک پارچگی رو در اختیار متربی ببینیم. این آزادی و این اختیار خودش یک مقوله مفصلیه. هدایت هم یک مقوله یک پارچه دیده بشه، یعنی جهت‌دهی با توجه به نظام معیار اسلامی به عنوان شالوده اصلی و رسیدن به اون هدفی که یک عبد صالح به تعبیر مبانی نظری و یا یک شهروند برای گذروندن زندگی خودش، همه اینها در اون یک پارچگی به نظرم میرسه که می گنجه و همطور که اشاره کردن جای بحث داره. و عرض آخرم اینه که در ساحت‌های ششگانه تربیتی این یک پارچگی باید به شکل متوازن برای همه ساحت‌ها لحاظ بشه. ما ناخواسته یا به دلیل فرهنگی یا به دلیل اجتماعی یا به دلیل اعتقادی، وقتی که فعالیت‌ها و اقدامات این دستگاه رو در باکس‌های مختلف در سبد‌های مختلف می‌ریزیم، می‌بینیم در یک جا به شکل انباشتی از برنامه‌ها داریم و برخی دیگری از این ساحت‌ها مقفول مونده. خب این یک پارچگی حتی در این جنبه از فعالیت‌ها هم جا داره که مورد توجه،
یعنی منظور
داره.
باید متوازن باشه و هدف از متوازن بودن هم جلوگیری از افراط و تفریط در مورد یک ساحت. خیلی متشکرم آقای دکتر گوهری.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که افق این سند 1404، در حالی که در همین سند هم ما رو ملزم کرده و خودش آورده که باید یه بازنگری های
هر 5 سال یک بار. آره.
و ما الان تازه اومدیم به اون چیزی که شروع شده و واقعا هم باید بازنگری انجام بگیره، به دلیل اینکه حجم اطلاعاتی که الان داره میاد.
شما با یک پاشودنش مخالفین؟
نه نه نه، نه تنها مخالف نیستم، بلکه میگم دوباره باید بیشتر تاکید بده و ببینیم ایرادش کجاست. یعنی نگیم همین چالش خوشم بشه و دیگه لاغی، نه، باید ضمن این که یک پارچگی هست. و تازه من این اعتقاد دارم اصلا ما نباید ببینیم کی متولی اون شرایطه.
آقای دکتر، ما اصلا شروع شده که بازنگری بشه یا نه؟ اصلا شروع شده سند؟
نه خیر، نه، تازه داریم اجراش میکنیم.
سند شروع نشده.
البته یه چیزی هم هست،
بازنگری شروع
اجراش اجراش
نه اجرا شروع شده
و اجراش
نه میگه البته یه چیزی هم من بگم، حتی ببینید بچه‌ها، اگر چنانچه خانم دکتر در مورد این اجرا رادیو گفتگو برنامه‌های خیلی متعددی در نظر گرفتن، آقای دکتر احمدی خودشون هم خیلی نسبت به سند تحول حساس هستن، بحث‌های خیلی زیادی داشتیم، یعنی از 10% بله، رسیدیم به 80% و آخر سر هم مشخص نشد که چقدر انجام شده. ولی حتی اگر چنانچه اجرا هم نشده باشه، با توجه به این زمانی که گذشته، ما باید یه بازنگری داشته باشیم. به نظر من زمان بازنگری رسیده، حتی اگر چنانچه درصد کمی هم باشه. بله بفرمایید.
و عرض من اینه که ما اصلا نباید ببینیم متولی اون شرش کیه، بلکه اون پیوستگی و یک پارچگیش باید رعایت بشه و باید در نظر گرفته بشه. لابدمن چاره جزی نداریم. ما آموزش جزیره‌ای اگر داشته باشیم به جایی نخواهیم رسید و در تاکید حرف شما بازنگری باید شروع بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما تقریبا در اواسط برنامه هستیم، ولی خیلی از اون سوالاتی که مربوط به به هر حال وضعیت موجود تربیت یک پارچه در آموزش پرورش هست نرسیدیم. البته در لابلای صحبت‌های شما به این نتیجه رسیدیم که به هر حال وضعیت طوری هستش که ما باید به سند تحول برگردیم. اما من خواهشی که دارم آقای دکتر علی‌حسینی، وضعیت موجود آموزش پرورش چطوری هستش که ما بتونیم با
از چه جنبه‌ای
از نظر این که ما بتونیم واقعا با تربیت یک پارچه بهش برسیم، وضعیت به هر حال ساحت‌های ما هر کدام جهت میره، چند جهت میره، وضعیت آموزش ما، آیا این پل‌هایی که قرار بین اینها وصل بشه زده شده یا نه، آیا با این آموزش پرورش ما به اون حیات طیبه‌ای که آقای کامرانیان میفرمایند و در سند تحول خیلی تاکید شده میرسیم یا نه؟
ببینید، من ابتدا قبل از اینکه پاسخ به این سوال بدم یه عرایزی داشتم خدمت آقای کامرانیان عزیز و صحبتی که کردن. ببینید، ما میتونیم ساده سازی کنیم موضوع را و ناکارآمدی را به یه ترتیبی بندازیم گردن مجریان و آموزش و پرورش مشخصا در عرصه تعلیم و تربیت. این با انصاف یه مقداری فاصله داره. من تصور میکنم که ببینید، مثلا ما برنامه 5 ساله می نویسیم، یک بار 35% این برنامه 5 ساله اجرا می شود. حالا این معنا و مفهومش اینه که یک نوع کارآمدی نظام اجرایی وجود دارد. حالا این مربوط به فقط آموزش و پرورش هم نیست. عرض کردم مجموعه یه برنامه 5 ساله ملی رو میبینیم اینجوری به عمل ارزیابی میشود و اینها توسط خود سازمان مدیریت و سازمان برنامه. ببینید، بحثی که هستش اینه که ما باید فکر نکنیم متونی که نوشته میشود این متون بی نقصن. این متون نیاز به بازنگری دارن، مطلقش هم نکنیم. 5 سالم گذشته بازنگری نشده و 7 سال گذشته بازنگری نشده، در صورتی که سر 5 سال میخواسته بازنگری بشه و هنوز به مدرسه باز نشده. پای این سند
ابلاغ شد، الان دیگه نزدیکای 8 ساله که ابلاغ شده.
91
ابلاغ نه 90
90 بود
سال 90 ابلاغ شد منتها
هر چند که 90.
بله
درست میفهمن. تا آذر 90
عملا از مهر ماه 91 میبایست مثلا به اجرا در بیاد.
5 رفته تو مرحله چیز شده، شروع شده اجراش.
حالا بحثی که من در
من سوال کردم، ببخشید آقای دکتر، من نگفتم که مسئولین آموزش و پرورش کم کار کردن، نه من عرضم اینه.
بله.
نه عرضم این بود، چون حالا شما فرمودید، من عرضم این بود از همین برنامه‌ای که نوشته شده از همین برنامه‌ای که نوشته شده و به قول آقای دکتر کمالی 9 سال یا 8 سال میگذره، الان چند درصدش اجرا شده؟ میتونید شما بفرمایید چند درصد اجرا شده؟
ببینید
بعد از 8 سال همین برنامه موجود.
البته توی یکی از برنامه‌ها فکر می‌کنم خانم دکتر دوری هم بودن، چون ایشون به هر حال نماینده شهر تهران توی شورای عالی هم هستن. نه. اونجا یک کمیته تحت عنوان کمیته پایش شکل گرفته، نمیدونم حالا چقدر شما در جریان هستید، ظاهرا یک بار اعلام کرده بود 30% یا 35% از سند تحول تا همین سال گذشته انجام شده بود.
من فکر میکنم تو همین جد رادیو گفتگو ما مفصل گفتگو کردیم که تغییر نظام آموزشی بر مبنای سند تحول رخ داده و این که نظام آموزشی استقرار پیدا کرده خودش عملیاتی شدن سنده. این که کتاب‌های درسی و برنامه درسی بر مبنای اون نوشته شدن، اینی که ارزشیابی در دوره ابتدایی توصیفی شده، این که سنجش عمل کردی شده و خیلی از کارهای دیگه‌ای که الان داره انجام میشه بدون فلسفه که نبوده، بر مبنای این فلسفه بوده. بنابراین 30% حداقلیه که همینجوری میشه ازش دفاع کرد. ولی از امسال آقای دکتر، برنامه عملیاتی استانها و مناطق و مدارس مبتنی بر هدف گذاری هایی شده، به عبارت دیگه دستمایه‌ای به آقای وزیر تحویل داده میشه که هر کسی ازش پرسید چند درصد سند بتونه برنامه رو باز کنه و جواب بده. ولی من میخوام بگم مقوله یک پارچگی تربیت با این مفهوم و این جوری که بحث ما بهش رسیده فاصله داره. چه سند باشد چه سند نباشد، اگر بزرگواران در خصوص عدم یک پارچگی نقدی دارند، خوبه اینجا در موردش گفتگو کنی، وگرنه اصلا این حرف سند هم نباشد. آیا کسی هست که منکر این باشه؟ ما نماز رو به بچه در پایه 3 ابتدایی آموزش میدیم، آیا نماز خوان تربیت کردیم؟ ما غذای سالم رو در دوره ابتدایی اهداف دوره تحصیلی رابطه طولی و عرضی با هم داره و ادعا میکنه که بر مبنای تربیت یک پارچه است. ما سبک سالم زندگی رو تو ابتدایی و دوره اول متوسطه به بچه ها آموزش میدیم. اما آیا این به معنیه که بچه های ما غذای فست فود نمیخورن، غذای بیهوده نمیخورن؟ تربیت به مراتب فراتر از این هاست و من خواهش میکنم در این بند این که حالا چقدرش مربوط به سنده، اون یه مقوله‌ایه و یه قال دیگریست که حالا درست شما درست باید بهش بپردازید.
دکتر دوری، ببینید توی صحبت‌های آقای دکتر الحسینی یک اشاره خیلی خوبی شد، منم حقیقتش خیلی استقبال کردم، اینه که سند نباید جلوی تفکر و خلاقیت مجریان رو بگیره. من میخوام ببینم که سند این اجازه رو داده که شما در شهر تهران برای متوسطه بخواید یک برنامه‌ای در ارتباط با تربیت یک پارچه داشته باشید؟
حتما اینو داده کردم. بله، اینی که مدارس فعالیت
این سال
رو
از خانم دواری هم میپرسم در مورد ابتدایی
که شهر تهران، حالا منم نبودم ولی انصاف نیست که این شهادت رو ندم، تمام مدیران مدارس و مناطق آموزش دیدن برای اینکه فعالیت و اقدام مدرسه با اجرای متوازن ساحت‌های ششگانه بره جلو. اگه همین کار در مدرسه اتفاق بیفته، سهم زیادی از تربیت یک پارچه محقق شده.
خیلی متشکرم. خانم دواری، شما برای آموزش ابتدایی تهران چه کار کردید در ارتباط با تربیت یک پارچه؟
اجازه بدین من به این نکته اشاره کنم. نگاه کنین، یک کار ستادی باید انجام می شد، یک کار بسیار مهم و اساسی باید انجام می شد در رابطه با تعریفی که از تربیت مبانی نظری داره و کسب شایستگی ها برای رسیدن به اون بحثی که دکتر کامرانی داشتن، دستیابی به حیات طیبه و بر اساس نظام معیار اسلامی، و اون تغییر اهداف دوره‌های تحصیلی بود. اهداف دوره‌های تحصیلی اگر خاطرتون باشه قبلیش مصوب سال 1379 و اینی که در واقع دوباره نوشته شده سال 1397 در واقع تدوین شده. من جا داره تشکر کنم از زحمات خانم دکتر آمنه احمدی که اهداف دوره تحصیلی رو بر اساس شایستگی محور ایشون نوشتن و یکی از کارهای اساسی برای اجرای شدن سند و ضامن یکپارچگی تربیت. چرا؟ برای اینکه ببینید ما قائل به تربیت متوازن هستیم، یعنی باید ساحت‌های ششگانه در تربیت حتما لحاظ بشه، بچه تکبودی و تک ساحتی تربیت نشه. برای اینکه این اتفاق بیفته اهداف دوره‌های تحصیلی رو اومدیم از دوره ابتدایی تا دوره دوم متوسطه در 6 ساعت تعریف کردیم، یعنی اهداف سال 1379 در سال 1397 که بازنگری شده
متناسب شده با
6 ساعت تربیت، متوازن سازی در تربیت اتفاق افتاده. و شما وقتی که بررسی میکنید اهداف رو، مثلا در ساعت اعتقادی بادی اخلاقی که نگاه میکنید، هدف در دوره اول ابتدایی به دوره متوسطه که میرسه از حیطه‌های غیر شناختی به سمت شناختی میره، یعنی از
رفتاری به شناختی،
بله، میره به سمت عقل محوری و تبدیل میشه به اون در واقع شرایط و حیطه‌هایی که متناسب با رشد ذهنی بچه‌هاست، رشد عقلی بچه‌هاست، و این اجازه رو به بچه‌ها میده که دیگه از اون حالت‌های الگوپذیری و اینا خارج بشن و خودشون با در واقع با عقل محوری و عقلانیت محوری در واقع ورود پیدا کنن و اون عاملیت بچه که ما بهش قائل هستیم در بحث تربیت. و این نظریه در مورد سند نیست، این چیزیه که برمیگرده به دستاوردهای علمی بشر که یادگیری یه در واقع کاریه که ما بهش میگیم عمل کسب توسط متربی اتفاق میفته، زمین سازی توسط مربی میشه، اما این عاملیت در فرد که متضمن یادگیریه. لذا ما در
اصلا یادگیری به معنای تغییر رفتار هست، اگر
یادگیری به معنی تغییر رفتار در فرد که خودش این در واقع این رو عامل بوده برای اینکه این اتفاق بیفته. آیه کمالی، در پاسخ به سوال شما باید عرض کنم که سند تحول هرگز دنبال این نیست که بیاد یه نسخه ای بنویسه و اونو محدود کنه و بگه که این برای همه زمان ها و مکان ها قابلیت اجرایی شدن داره. در برعکس، سند تحول یک فضای کلی رو ایجاد میکنه.